اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن یک گروه بزرگ از پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران شد. رینا امیری شب گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش‌های منتشر شد که نیروهای ایرانی بر پناهجویان افغان که از طریق ولایت سیستان بلوچستان وارد این کشور شده بودند شلیک کرده‌اند. شماری از مردم نیز در رسانه‌ها مدعی شده‌اند که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، برخی از مؤسسات و افراد دیگر نیز خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد شده‌اند. ستر محکمه بلوچستان دستور آزادی دو پسر و سه دختر افغان را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. این کودکان به تاریخ 3 ماه سنبله از سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان FIA در منطقه چمن دستگیر شده بودند. اینکه این افغان‌ها به چه اتهام بازداشت شده بودند هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. بنیاد خیریه سحر در کویت گفته است که این کودکان دیروز با طیاره به اسلام آباد منتقل شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مرکز مطالعات امنیتی و پژوهشی پاکستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که در ماه گذشته میلادی 77 تن در نتیجه حملات مسلحانه و انفجاری در این کشور کشته شده اند. با گفته این نهاد، در ماه سپتامبر 38 نیروی امنیتی، 23 غیر نظامی و 16 تن رو کشته شده اند. بر اساس این گزارش در این حملات 132 تن زخمی شده که از این میان 78 تن آنان غیر نظامیان و متوقی نیروهای امنیتی پاکستان بودند. در گزارش آمده است که بیشتر خشونت‌ها در ماه گذشته در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان انجام شده است. با گفته مرکز مطالعات امنیتی و پژوهشی پاکستان، 48 حمله در بخش‌های این ایالت اتفاق افتاده که در اثر آن 54 تن کشته و 79 تن دیگر که اکثرشان غیر نظامیانند مجروح شده‌اند. مقام‌های امنیتی پاکستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده‌اند. مقامات در شهر لاهور پاکستان به دلیل تظاهرات محصلان در پی نشر خبر تجاوز جنسی بر یک محصل دختر در داخل کالج دستور دادند تا تمامی مکاتب و دانشگاه‌ها سر از دیروز جمعه 18 ماه اکتبر برای 2 روز مسدود شوند. این اقدام بر علاوه محصلان حدود 26 میلیون کودک را در ایالت پنجاب متاثر می‌سازد. تظاهرات محصلان در آخر هفته گذشته پس از آن آغاز شد که خبر تجاوز جنسی بر یک دختر محصل در زیرزمینی بخش زنان پنجاب کالج در رسانه‌های اجتماعی پخش شد. مقامات گفتند که در جریان برخورد میان محصلان و پلیس، 10 محصل زخم برداشتند. پلیس، مقامات محلی و خانواده دختر همه خبر تجاوز جنسی را اطلاعات نادرست خوانده و رد کردند. وزارت‌های معارف و داخله پنجاب بدون اشاره به قضیه تجاوز جنسی در 3 آگهی‌نامه جداگانه دستور مسدود شدن ادارات معارف را صادر کردند. وزارت داخله پنجاب نیز هر گونه گرد همایی را بر روزهای جمعه و شنبه منع کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پارلمان آلمان دیروز طرح را تایید کرد که بر اساس آن حمایت اجتماعی از شمار از پناهجویان متوقف می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام شامل حال آنان است که پیشاپیش در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کردند یا قرار است اخراج شوند. این در حال است که آلمان سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده است. با گزارش فرانس پرس، تایید مقررات تازه نقطه عطف در سیاست مهاجرت آلمان است. این اقدام تقریبا یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مارکل، صدر اعظم پیشین آلمان، درهای کشورش را برای پناهجویان باز کرد. پس از رویداد مرگبار حمله با چاقو در جشنواره شهر زولینگن در ماه آگوست سال روان، حکومت آلمان وضع مقررات تازه بر پناهجویان را پیشنهاد کرد. شمار تلفات ناشی از انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسیده است. پلیس پنجشنبه گفت در این رویداد تقریبا 100 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. لاوان شیسو آدم سخنگوی پلیس گفته است که وضعیت برخی از زخمیان وخیم است. این رویداد چهارشنبه در شهرک ماجیا رخ داده است. گزارش ها می رسانند که راننده تانکر پس از آن که کنترل موتور را از دست داد، حادثه ترافیکی اتفاق افتاد. گفته شده است که با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، گروه از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند و در این هنگام تانکر تیل انفجار کرد. گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مرگ یحیی سینوار را تایید کرد. خلیل الحیه، معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه، ظهر روز جمعه 27 مایه میزان کشته شدن یحیی سینوار رهبر این گروه را تایید کرد. سینوار طراح حمله 7 اکتبر 2023 میلادی که با آن جنگ در نوار غزه آغاز شد، در جریان یک عملیات توسط اساکر اسرائیلی در 7 اکتبر در نوار غزه کشته شد و اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، ناوقت دیروز کشته شدن او را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. حزب الله لبنان که یک گروه سیاسی و نظامی است نیز انتقال به یک مرحله جدید و فزاینده در رویارویی با اسرائیل را اعلام کرده است. نجیب میقاتی، صدر اعظم موقت لبنان، تلاش ایران برای امنیت در جنوب این کشور را مداخله در امور داخلی لبنان خواند. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، در مصاحبه‌ای که پنجشنبه 26 مایه میزان در روزنامه فرانسوی فیگار منتشر شد، گفته بود ایران ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد مذاکره کند، مشروط بر این که فقط اردوی لبنان میتواند در جنوب این کشور مستقر شود. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده است که نجیب میقاتی بر روز جمعه 27 میزان در واکنش به این اظهارات در بیانیه به صراحت این پیشنهاد قالیباف را که به تازگی نیز به لبنان سفر کرده بود رد کرد. قطعنامه 1701 ملل متحد در آگوست سال 2006 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ میان نیروهای حزب الله لبنان و اسرائیل صادر شد. بر اساس این قطعنامه نیروهای حافظ صلح وظیفه دارند تا نیروهای مرزی لبنان را در حفاظت از مناطق مرزی کمک کنند. در آغاز ماه جاری نیروهای اسرائیل عملیات را برای سرکوب گروه حزب الله طرفدار ایران در جنوب لبنان را اندازی کردند که بر اساس گزارش‌ها در این عملیات به نیروهای حافظ صلح نیز شلیک شده است. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی ایالات متحده آمریکا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه گنجانیده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد دیروز گفتند که با وجود این حملات، آنها به مأموریتشان در منطقه متعهد هستند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیروز با رؤسای جمهور آلمان، فرانسه و صدر اعظم بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت کرد. سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به اروپا در حال صورت می‌گیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات روزانه خود را بر شهرها و تأسیسات اولیه اوکراین شدت بخشیده است. دیروز مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسی یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بدون سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. رئیس جمهور بایدن بر روز پنجشنبه به آلمان رسید. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته است که رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا تعهد آمریکا به اوکراین را برای مدت طولانی پایدار و اساسی بسازد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جشنواره شبی با بودا دیشب در شهر مالمو در سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره با نکویش تخریب تندیس های سلسال و شهمامه و دست سالبان خواستار توجه جدی به میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان شدند. منیره هاشمی، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، بخشی از هدف این جشنواره را تلاشی برای معرفی و مدغم ساختن فرهنگ افغانستان در سویدن میداند. شرح بیشتر از ولی آریان.
جلوانمایی تصویرهای از سلسال و شهمامه بر دیوار کتابخانه مرکزی مالمو. جشنواره یادبود از پیکره‌های فروریخته سلسال و شهمامه به دست طالبان در هفته فرهنگی مالمو. رقص پیشبونی بخش از این برنامه فرهنگی و هنری بود. رقص خیلی دیرینه و سنتی هزارها. منیره هاشمی از برگزار کنندگان این جشن باره نگران کم مهری ها بر میراث های فرهنگی در کشور است.
ما تلاش کردیم فضا رو خلق بکنیم، یک به یه هدف که بتانیم فرهنگ و هنر افغانستان را بخشی از لندسکیپ هنر و فرهنگ سویدن مخصوصا مالمو بسازیم و یک بخشی از مردم دیاسپورای افغانستان را تشویق بکنیم که وارد گفتمان شوند، وارد گفتمانی که بر سر آثار فرهنگی ما، بر سر فرهنگ ناملموس ما و تاریخچه ناملموس ما چی میاد.
در افغانستان نیز شب با بودا خیلی ویژه و پرشکوه برگزار میشد. جشنواره همراه با شعرخوانی، موسیقی سنتی و محلی، رقص سما و گفتمانهای فرهنگی و تاریخی. طالبان 23 سال پیش به روز 11 مارچ 2001 تندیس‌های سلسال و شهمامه را با مواد منفجره تخریب کردند. رویدادی که تن باستانی بامیان را زخمی ساخت و جهان را شوکه کرد. تندیس های سلسال و شهمامه با قدمت 1500 سال از برجسته ترین میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان بودند. فریدریک هلگ از بخش فرهنگی شهر مالمو خواستار توجه بر میراث های فرهنگی افغانستان است.
این رویداد را برای جلب توجه به میراث های فرهنگی برگزار کردیم. میراث هایی که طالبان در صدد نابودی آن اند و برای حذف آن از مواد منفجره استفاده کردند تا مردم فرهنگشان را فراموش کنند. زنان نیز باید از حق شنیده شدن در جامعه و فرهنگ خود برخوردار باشند.
مبارزه با نژاد پرستی نیز بخشی از هدف از برگزاری این جشنواره بود. درست چیزی که امید محمودی، یکی دیگر از برگزار کنندگان جشنواره شب با بودا میگوید.
از سویدن، از شهر مالمو آغاز کردیم بر این مبارزه علیه نژاد پرستی. این نژاد پرستی چی افغانستان باشه چی سویدن باشه و در کنارش بر نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی ما، جزی میراث یونسکو هست که ما باید ازش مراقبت بکنیم و به این خاطر ما سهم می‌گیریم.
و بودایی های نیست که در پای عکس های سلسال و شهمامه با آرامش کامل به پاسداری نشستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش از وضعیت ناگوار زنانی که در صفوف پلیس در حکومت پیشین افغانستان کار کردند ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر این زنان با سوء استفاده و تهدید طالبان روبرواند. و گفته این سازمان بسیاری از زنان پلیس در حکومت پیشین به دلیل ترس و شناسایی توسط طالبان مخفی شدند و آنان اکنون در وضعیت نامناسب بسر میبرند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ادعاهای مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانما طالبا زنگ میزنن، تهدید میکنن، تماسهای تلفنی تهدیدآمیز موارد خانه زنان تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود. وقتی ما هم رئیس خانم صحبت میکردیم، فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیت که طالبان تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافتای گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سازمان‌والی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزار اذیت جنسی که علیه خانم ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای آمریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخلی پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجهیم اینجا از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهشمندیم که از ما با خبری کنند و از ما دفاع کنند و پرسان کنند که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارن و در چی حالتی هستن و اصلا حال روحی ما نارام است، حال ما در کشوره
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت‌هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می‌کردند و آموزش می‌دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان و درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام‌های اداره این گروه در گذشته تقریبا همه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کرده‌اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که جمهوری جورجیا برای برگزاری انتخابات نفسگیر در 26 اکتبر آماده می شود، این نگرانی وجود دارد که حزب حاکم جورجین دریم به راحتی قدرت را واگذار نکند. بر اساس گزارش هنری ریجول، بسیاری از گروه های جامعه مدنی در این انتخابات بسیج می شوند تا تضمین کنند که انتخابات آزاد و منصفانه است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی.
دموکراسی جورجیا تحت آزمون قرار گرفته است. برای بسیاری از رای دهندگان آینده این کشور در خطر است. در فصل بهار هزاران نفر برای اعتراض به قانون عامل خارجی دولت که در ماه جون تصویب شد به خیابان ها آمدند. این قانون هر سازمانی را که بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می کند موظف می کند که به عنوان نماینده خارجی ثبت نام کند. منتقدان می گویند که این قانون شبیه قوانین روسی است که برای ساکت کردن مخالفان استفاده می شود. دولت اصرار دارد که قانون مورد نیاز است تا نشان دهد چه کسی سازمان های سیاسی را تامین مالی می کند. از جمله اهداف اصلی دولت اکا کیگاوری، رئیس شاخه جورجیا از گروه ضد فساد شفافیت بین الملل است. او که ثبت نام این گروه را به عنوان یک نهاد خارجی رد کرده است، با خطر پیگرد قانونی و جریمه های سنگین مواجه است. و گفت:
We are using all the legal tools, everything, like really to fight, to resist, not to comply, like, you know.
ما از همه ابزارهای قانونی، همه چیز برای مبارزه، مقاومت، تبعیت نکردن، اطلاع رسانی به شهروندان در مورد تخلفات دولت استفاده می کنیم. اما همچنان شاهدیم که هر زمان دولت می تواند این قانون را اجرا کند.
او تنها نیست. بیشتر سازمانهای جامعه مدنی از پیروی از آن خودداری کردند. برخی مانند شبکه نشراتی مستقل تبوله نقاط ضعفی در آن پیدا کرده است. لوان سودیزه سردبیر رسانه تبوله است.
ما مجبور شدیم سازمان را در استونیا، یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، دوباره تأسیس کنیم که عملیات مالی را عمیقا پیچیده می کند و هر کارمندی را در معرض خطر پایگرد قانونی قرار می دهد.
سازمان حامی دموکراسی شیم در ابتدا از این امر پیروی کرد و به عنوان یک عامل خارجی ثبت نام کرد، اما در اوایل سپتامبر این گروه پس از واکنش عمومی تصمیم خود را تغییر داد. داچی ایمادادازه رئیس استراتژی شرکت شیم است.
მასთან პირად თავდასხმებში რომ მოღალატეებად და გაყიდულებად და რაღაც მსგავს ეპიტეტებს
მოიწონა. ინ ვაზიათ პათიურიჰაი თავქია ვა ჰამალათი შახსი تبدیل შოდ ვა მარდუმ იმარა ხაინ ხიტაბ კარდანდ.
აკნონ ინ სოზმონ დარ ჰალე კორზორი სტო ჯავანონ რა ბაპაი სანდუყაი რაი ბიოვარად. نینو لومریجیا یک مدافع عمومی پیشین از جورجیا است که اکنون ریاست سازمان غیر دولتی مدار اروپای جورجیا را بر عهده دارد.
It was to create a large-scale election observation coalition which is composed up to 30 organizations and our plan
کاری که ما انجام دادیم ایجاد یک ائتلاف نظارت بر انتخابات در مقیاس بزرگی بود که 30 سازمان تشکیل شده است و برنامه ما این است که در هر شعبه رایگیری حضور داشته باشیم تا کل روند رایگیری و جدول بندی آرا را مشاهده کنیم.
این ترس وجود دارد که حزب حاکم رویای جورجیا به راحتی قدرت را رها نکند. این حزب اصرار دارد که به خواست مردم احترام خواهد گذاشت. 6 ماه پس از اعتراضات آرامش شکننده به خیابان‌های تفلیس در آستانه انتخابات بازگشته است. بسیار از گروه‌های جامعه مدنی اکنون تلاش‌های خود را برای اطمینان از آزاد و عادلانه بودن رأی‌گیری متمرکز کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
قربانیان خشونت با اسلحه و صاحبان اسلحه نظریه‌های بسیار متفاوتی در مورد چگونگی رسیدگی تیم کاری آیندی قصر سفید در برابر خشونت با سلاح در ایالات متحده ابراز می‌کنند. نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه ریاست جمهوری مواضع خود را در این باره به صراحت اعلام کردند و رای دهندگان به زودی نظر خود را در پای صندوق‌های رای خواهند گفت. ورانیکا بلدرس اگلسیس از صدای آمریکا گزارشی دارد که شرح آن را میر عبدالقادر مشرف تقدیم میکند.
کامدن پسر فرانک سیمورلی 3 اسلحه گرم را به طور قانونی در ملواکی ویسکانسن به دست آورد و قبل از همه با استفاده از یکی از آنها برای شلیک به خود در دسامبر سال 2022 به زندگیش پایان بخشید. پدر کامدن خواهان بررسی های دقیق تر سابقه اش خاصی شده است که در صدد به دست آوردن اسلحه می باشند.
The stack of records that he has at the hospital, it's over 6 inches thick.
زخامت دوسیه رکارد هایی که او در شفاخانه در نزدش دارد بیش از 6 اینچ است و زمانی که او یک اسلحه می خرد هیچ کس به آن نگاه نمی کند و در دهه گذشته می گفت که او تهدید به خودکشی می کند.
خودکشی با اسلحه گرم در ایالات متحده در سال 2023 به بالاترین حد خود رسید. بر اساس ارقام موقت مرکز کنترل و جلوگیری از امراض، 27300 تن با اسلحه گرم در ایالات متحده جان باختند. سیمورلی در ماه نوامبر به امید تدابیر شدیدتر حفاظتی اسلحه به دموکرات هایی که این موضوع را در اولویت کمپاین انتخاباتی خود قرار دادند، رأی خواهد داد. ادی سیلاس رای دهنده و مربی اسلحه گرم ویسکانسن نیاز به قوانین اسلحه را درک می کند، اما موافق اعمال قوانین سخت گیرانه تر نیست.
جنایتکاران حتی دشت افغانان به جنایات و اجرای قوانین اسلحه اهمیت نمی دهند. بنابراین تنها کاری که می کند این است که حقوق ما را به عنوان صاحبان سلاح مدود می کنند تا بتوانیم از خود و خانواده خود حفاظت کنیم.
نیک متوفسکی عضو تلاش ضد خشونت ویسکانسن غیرحزبی می گوید قوانین سخت گیرانه تر اسلحه می تواند جان انسانها را نجات دهد.
ما به شدت برای قوانین خطرات شدید فشار خواهیم آورد، روشی که برای حذف سلاح گرم از افرادی که تهدید برای خود یا دیگران تلقی می شوند.
معاون رئیس جمهور کاملا هریس که خود صاحب اسلحه است قول می‌دهد در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح آن قوانین پرچم سرخ را تصویب کند.
من طرفدار متمم دوم هستم و معتقدم که باید ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را اعاده کنیم و بررسی‌های سوابق جهانی، قوانین نگهداشت محفوظ و قوانین پرچم سرخ را تصویب نماییم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که برای انتخاب مجدد نامزد شده است، متحد شده که محدودیت ها را کاهش دهد و موضع هریس در قبال اسلحه را زیر سوال می برد.
کاملا همیشه گفته است که ما همه اسلحه را مصادره خواهیم کرد. حالا او می گوید او نه، تفنگ ها به نظر من فوق‌العاده هستند. درست است، اینطور کاری نمی کند. آنها اسلحه های شما را مصادره خواهند کرد.
برخلاف اظهارات ترامپ، هریس گفته است که به دنبال تدابیر معقول حفاظتی اسلحه است و تاکید کرده که سعی نمی کند اسلحه همه را از بین ببرد. مارک رابولز که در ماه نوامبر به ترامپ رأی خواهد داد، معتقد است که اجرای قوانین اسلحه در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر است. طبق نظرسنجی هایی که در سال گذشته توسط مرکز تحقیقات پیو و گلوب انجام شد، در سراسر ایالات متحده تقریبا 6 نفر از هر 10 بزرگسال آمریکایی میگویند که به دست آوردن قانونی اسلحه بسیار آسان است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که مرگ یحیی سنوار رهبر گروه حماس فرصتی به گفتگو برای تصفیه حساب سیاسی بین اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. بایدن این بیانیه را اندکی پس از آن بیان کرد که نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که سنوار طراح حمله دهشت افکنی 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل و هدف عملیات تلافی جانی 1 ساله اسرائیل در غزه را کشتند. خبرنگاری صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
یحیی سنوار برای سالها به عنوان رهبر ارشد حماس در غزه توانایی های نظامی این گروه شبه نظامی را تقویت کرد. از زمان حمله این گروه به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 سنوار در تونل های غزه مخفی شده بود، اما روز پنجشنبه اسرائیل گفت که سنوار را در عملیات در جنوب غزه کشته است. آنها ویدیوی منتشر کردند که به گفته آنها آخرین لحظات زندگی او بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی پیام به مردم غزه گفت:
To the people of Gaza, I have a simple message.
به مردم غزه من یک پیام ساده دارم. این جنگ می تواند فردا پایان یابد. اگر حماس سلاح‌های خود را به زمین بگذارد و گروگان‌های ما را بازگرداند، می تواند پایان یابد.
رئیس جمهور جو بایدن در راه رفتن به آلمان بود که این خبر منتشر شد. او در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دست آوردن سنوار را به وی تبریک گفت. رئیس جمهور جو بایدن خواستار حرکت به سمت آتش بس شد.
اکنون زمان حرکت به پیش است. حرکت کنید، به سمت آتشبس در غزه حرکت کنید. اطمینان حاصل کنید که ما به سمت حرکت میکنیم که بتوانیم شرایط را برای کل جهان بهتر سازیم.
عملیات نظامی اسرائیل رهبری حماس را هدف قرار داده، اما ده ها هزار غیر نظامی فلسطینی را نیز کشته است. درخواست بایدن برای پایان دادن به درگیری ها توسط معاون او کاملا هریس تکرار شد.
It must end such that Israel is secure. The hostages are.
باید این جنگ به گونه پایان یابد که اسرائیل در امنیت باشد. گروگان ها آزاد شوند، رنج غزه پایان یابد و مردم فلسطین بتوانند به حق خود برای کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود پی ببرند.
خانواده های گروگان های اسرائیلی که هنوز در دست حماس هستند میگویند که قتل سنوار فوریت بیشتری برای توافق آتش بس به همراه دارد. اورنا نوترا، مادر گروگان اسرائیلی امریکایی عمر نوترا، میگوید که حیات گروگانان اکنون در خطر است.
جان آنها اکنون بیش از هر زمان دیگر در خطر است. ما از حکومت‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که سریعاً وارد عمل شوند و هر کاری که لازم است برای دستیابی به توافق با ربایندگان انجام دهند.
علی‌رغم افزایش فشار بر حکومت نتانیاهو، پایان دادن به جنگ در غزه ممکن است تمرکز اصلی اسرائیل در حال حاضر نباشد. اما جانتان رینهولد از پانتون بار اعلان میگوید:
اسرائیل's focus and America's focus is in Lebanon because
تمرکز اسرائیل و تمرکز آمریکا در لبنان است، زیرا فرصتی برای تضعیف شدید حزب الله باز شده است و این چیز است که همه متحدان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر و غیره علاقمندی زیاده به آن دارند.
مردم غزه که در اثر یک سال تهاجم اسرائیل ضربه دیدند میگویند مرگ سنوار بعید است به جنگ یک ساله پایان دهد. متخصصین ملل متحد میگویند در حالی که اسرائیل شبه نظامیان حماس را تعقیب میکند، بیش از 1.8 میلیون تن، تقریبا 90% جمعیت غزه، در سطح بحران گرسنگی را تجربه میکنند. این یافته ها پس از آن صورت گرفت که اداره بایدن این هفته هشدار داد که کمک های نظامی امریکا ممکن است قطع شود، مگر این که اسرائیل به نیازهای بشردوستانه در غزه رسیدگی کند. تدارکات روز پنجشنبه بر فراز غزه پرتاب شد. مقامات ملل متحد گفتند که از زمان حمله مجدد اسرائیل به شمال غزه میزان کمک ها به شدت پایین بوده است.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.